أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز القفار. خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. إن تكفروا فإن الله علي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. چو سوره مبارکه زمر در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی نبوت و بعد خطوط کلی فقه و اخلاق است، بعد از اشاره کوتاهی نسبت به مسئله توحید حرف مشرکان رو نقل کرد. فرمود اینا سه گروه هن. گروهی هستن که پیرو به نیاکانشونن که میگن انا وجدنا آبا علا امه، گروهی هم که طبقه پژوهشگر و متوسط اینها هستند میگویند که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا منهم من دون شیء. برهان قائم میکنند که خدا علیم است، قدیر است، وضع ما را میبیند. اگر شرک ناروا بود، اگر این تحریمی که ما میکردیم سابقه و امثال ذلک حرام میکردیم اینها ناروا بود، خدا که عالم است و قدیر میتواند جلوی ما رو بگیره. چون جلوی ما رو نگرفته است پس حق است. این همه مغالطه است که منشأ مغالطه خلط بین تکوین و تشریع. گروه خاصی که جزء اوحدی اونها بودن میگفتن به این که معرفت خدا و عبادت خدا مقدور ما نیست، لذا ما وسیطه و ارواح متفرق رو انتخاب میکنیم، که حرف هر سه گروه رو قرآن نقل کرد و باطل کرد. بعد فرمود در صحنه قیامت بین اینها داوری برقرار میشود میکنند. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه مختلفون. اینا یه مشکل داخلی دارن، یه مشکل خارجی. مشکل داخلیشون این است که بعضی ها سبب گمراهی دیگران شدن، که اینا در قیامت میگن ربنا انا اطعنا سادتنا فکبرانا و ضعف لهم العذاب یا آتهم و آتهم ضعفین من العذاب مانندون. در سوره مبارکه اعراب سوره فاطر گذشت که ذات اقدس اله پاسخ میداد لکل ضعف ولکن لا تعلمون. هم عذاب پیروان جاهل دو برابر است، هم پیروان عذاب مطبوعان اغوا کننده. این اختلاف داخلی است که میگوین ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرا انا فعزلون و آتم زعفین در عذاب. در اونجا خدا بین این تابع و متبوع داوری برقرار میکند. یه اختلاف خارجی دارن که با موحدان درگیرن، اون اختلاف رو هم ذات اقدس اله در صحنه قیامت به پایه میبرد. این که فرمود ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه مختلفون، این دو تا اختلاف دارن، لذا این دو تا ضمیر هم هر دو به اونها برمیگردد و حل میشود. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله یک برهان قام میکند و یک جدل احسن. برهان این است که خدای سبحان خالق کل شیء است. جدال احسن این است که مشرکان قبول داشتن که الله خالق کل شیء است. او ملحدان بودن که نیپذیر رو بگفتن، بگفتن این هی الهیاتون الدهر یا ما یهلکونا الا الدهر. اما مشرکان قبول داشتن که خدایی هست خالق کل سماوات و الارض است. به این لئن سألت من خلق السماوات و الارض یقولون الله. مشکل اساسی اونها در توحید در ربوبیت بود. میگفتن خدا مدیر کل است، کل عالم را آفرید و ارباب متفرق را هم آفرید، ولی این ارباب متفرقه و آله متفرقه بالاستقلال تدبیر امور ما را در بر داره. منظورشون از تدبیر هم فقط مسائل دنیایی بود، چه اینکه مقصود اونها از مسئله شفاعت همین شفاعت دنیایی بود، وگر اینا به آخرت به قیامت معتقد نبودن که شفاعت اخروی منظورشون باشه. ها اولئک شفعاؤنا عند الله، یعنی الله که کارهای اساسی به عهده اوست، حیات او و رزق او و تأمین امنیت او، فرزند او و مانند اون به دست اوست. شما که بت‌های ما هستید، ما شما را می‌پرستیم تا شفیع ما باشید عند الله که مشکلات دنیای ما را حل کند. ها اولئک شفعاؤنا عند الله، در اموری که یرجع الی الدنیا. وگرنه اساس شرک جاهلی بر انکار معاد بود که میگفتن اعزا زلن نافل ارزه اینال مبعوثون یک، یا میگفتن که مردی آمد است که میگد یا نبیکم ازا مزدقتون کل مزدق نکم لفی خلق جدید دو زالکه رجعون بعید سه. اینا به شدت جریان معاد رو انکار میکردن. پس منظورشون شفاعت، شفاعت در مسائل دنیا بود. ذات اقدس الهی برهان قام میکنن که هیچ چیزی که هستی و عین ذات او نیست خود به خود وجود نمی آید. تنها موجودی که نیازی به سبب ندارد چون هستی عین ذات اوست، عین حقیقت هستی است، خدای سبحان است. پس هر موجودی غیر خدای سبحان محتاج به علت است. این اصل علیت. بعد می‌فرمان که اگه کسی اصل علیت را انکار کند، غالب تصادف باشد، این هیچ راهی برای فکر و اندیشه ندارد، نمی‌تواند چیزی را اثبات کند، نمی‌تواند چیزی را نفی کند، نمی‌تواند درباره چیزی شک کند. تمام راه‌های فکر و اندیشه با انکار قانون علیت بسته است. زیرا اگه کسی خواست چیزی را ثابت کند، باید استدلال کند، یعنی دو تا مقدمه ذکر بکند بعدش نتیجه بگیرد. خب اگه یه ربط ضروری به پیوند ضروری بین این دو مقدمه و نتیجه نباشد که قیاس نتیجه نمیده. این همون علیت است دیگر. دو تا مقدمه سبب پیدایش نتیجه است. اگر تصادف باشه ممکنه کسی همین دو تا مقدمه رو تشکیل بده و نتیجه خلاف بگیره. اگر کسی بخواد چیزی رو اثبات کنه با دو تا مقدمه ذکر بکنه و یک نتیجه، چیزی رو نفی کنه با دو تا مقدمه ذکر بکنه و نتیجه، درباره چیزی شک کنه، شک علمی نه شک روانشناختی. یه وقت شک شک روانشناختی نظیر شک کثیر و شک در فقه مطرح است، این مشکل روانی دارد، این شک علمی ندارد. یه وقتی از یه اصولی محقق میگوید به این که من در این مسئله شک دارم که این حلال است یا حرام، این برهان قائم میکند، میگوید ادله متعارضن، ولی تعارض پیدا شدن تساقط دارد، من نمیدونم این شی حلال است یا حرام، پاک است یا نجس. یه شک محققانه است، این برهان مسئله است. اگر کسی نسبت به یک امر شک دارد، شکش هم شک منطقی است نه شک روانشناختی، این حتما برهان دارد. من این دلیل با اون دلیل متعارضم و ساقط میشوم، دلیل در کار نیست، من شک دارم. اون وقت اون اصول اولیه، همه اصول اولیه که میگه شک داری حکمت چیه نشون میده. قطع قطع علمی نیست، یه امر روانشناختی است. ای کاش اصول ما اونقدر قوی بود که این مسئله قطع قطع رو در حدود 40-50 صفحه بحث میکرد که قطع روانشناختی چیه، قطع منطقی چیه، و شک را هم به فقه واگذار نمیکرد. شک را دادن به فقه، فقه میگوید شک کسی رو شک و شک شکاک معتبر نیست. این کار اصولیه، اصولی یعنی اصولی. شک روانشناختی هیچ پایگاهی ندارد. اون شک منطقی است که حساب و کتاب داره. شک روانشناختی، قطع روانشناختی به بیماری روح برمیگرده، این راه علمی نداره، او از بحث بیرونه. اگر شک شک منطقی است، به استدلال وابسته است. اگر کسی راه علیت رو انکار کنه، حق فکر نداره اصلا، نمیتواند چیزی اثبات کنه، نه چیزی میتواند نفی کنه، نه چیزی میتواند شک کنه. لذا قانون علیت، اصلا ما با علیت داریم زندگی میکنیم. اینو در سوره مبارکه طور اونجا مشخص فرمود که بدون علت که شی یافت نمیشود. در سوره مبارکه طور که بحثش به خواست خدا خواهد آمد، آیه 35 این است: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اینا خود به خود به دنیا آمدن، یعنی آسمان خود به خود پدید آمد، زمین خود به خود پدید آمد، انسان خود به خود پدید آمد، یا علتی هست؟ نمیتونن بگن خود به خود به تصادف شد، حتما علتی هست. علت اینا خودشونن یا غیرشون؟ خودشون که علتی خودشون نیستن. اینا نه علت خودشونن نه علت آسمان و زمین، پس یه خالقی هم دارن. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام اندام، که انشاءالله بخواست خدا بحثش دستور مبارک طور خواهد آمد. اصل علیت یه امر ضروری است. اگر اصل علیت محور بحث قرار بگیره میشه برهان. با مشرکان حجاز که سخن گفته میشه، میشه جدال احسن. جدال احسن آن است که یه حرف معقولی رو سبقه مقبولیتش مطرح بشه. اگر خدای ناکرده یه چیزی بشه که انسان از ضعف فکری طرف سو استفاده کنه، میشه جدال باطل و میرا. جدال احسن این است که حرف معقول مبرهن را رو سبقه مقبول بودن او اگر کسی طرح بکند، میشه جدال احسن. میشه شما که خدا را به عنوان خالق قبول داری؟ اصلش قبول داری؟ در ربوبیت او شک میکنی؟ حالا ما برهان قائم میکنیم، دو تا دلیل میاریم که رب غیر خالق نمیتونه باشه، و اون که رب است الا ولابد همون باید خالق باشه. این براهی نیست که تو این سوره مبارکه زمر بهش میپردازن. میفرمان به این که شما قبول دارید که خدا هست و قبول دارید که خدا خالق است، در ربوبیت شک داری؟ البته ربوبیت مقتعیش، وگرنه او را به عنوان رب العالمین قبول دارن، مدیر کل قبول دارن. اما رب الارض، رب السما، رب الشجر، رب الحجر، رب الانسان، رب الجن، رب الحیوان، اینا ارباب متفرقه دارن. برهان مسئله این است که اگر خالقیت مخصوص ذات اقدس اله است که هست، حتما ربوبیت مخصوص اون ذات خواهد بود. یعنی اون که آفریدگار است الا ولابد همو پروردگار است. چرا؟ لبرهانه اینه. برهان اول این است که ربوبیت یک نحوه خلقت است. ربوبیت ایجاد کانه ناقصه است. خدا رب است، میپروران این چی؟ یعنی چی؟ هستی عطا میکنه، کمال عطا میکنه، حیات عطا میکنه، رشد عطا میکنه. این ایجاد است، منتها کانه ناقصه است. بازگشت کانه ناقصه به کانه تامه است، برای که چیزی رو ایجاد میکنه، چیزی رو عطا میکنه. چون ربوبیت عند تحلیل به خالقیت برمیگردد، ایجاد کون ناقص عند تحلیل به کون تام برمیگردد، ایجاد کمال یک شیء عند تحلیل به ایجاد اصل ایجاد برمیگردد، پس اون که رب است الا ولابد همون کس خالق هم هست. برهان دوم آن است که اگر کسی خواست چیزی را بپروراند، باید از سه نظامش با خبر باشد: نظام فاعلی، نظام داخلی، نظام غایی. اگر کسی خواست الف را بپروراند، باید بداند الف از نظر مبدا فاعلی به کی وابسته است، ساختار داخلی او چگونه است، به کدام سمت میخواهد برود. خب غیر از خالق اشیا کی از این سه نظام باخبر است؟ اگر کسی خواست زمین را بپروراند، باید بداند که زمین از نظر مبدا فاعلی به کی وابسته است، ساختار داخلی او چگونه است، کجاش آتش فشانیه، کجاش آبه، کجاش خاکه، کجاش سرده، کجاش گرمه، کجاش گسل زلزله است. همین را باید بدونه دیگه. اگر کسی نیافریده باشه، از کنه زمین با خبر نباشه، چگونه زمین رو متدبیر کنه؟ و اگر ندانه زمین یوم تبدل و ارض و غیر الارض به جای دیگر سفر میکند، چگونه زمین را میپرورونه؟ آسمان هم همینطوره، دریا و صحرا همینطوره، انسان و فلک و ملک همینطوره. پروردگار هر چیزی الا ولابد باید آفریدگار او باشد. این دو تا برهان را ذات اقدس را در قالب سوره مکی بیان میکنند. در این سوره مبارک زمر هم که محل بحث است اشاره میکند، میفرماد که خلق السماوات والارض بالحق، که این حق مخلوقون به هست. اون اشاره شد که ذالک به ان الله هو الحق، اصلا مقابل ندارد. اما الحق من ربک، این حق که حق مخلوق به هست از یک طرف، و اون چه از خداست و الله یقول الحق که توحید است، دین است، این حق است. حق به این معنا که خدای سبحان توحید را آورد، معارف الهی را آورد، مقابلش باطل است که عدم ملکه است. وگرنه باطل در برابر حق جوهری قرار نمی گیرد. فرمود والله یقول الحق من اصدق من الله قیلا، این گونه از بیانات الهی و احکام و حکم الهی که حق است، مقابلش باطل است. باطل یعنی عدم ملکه. خب فرمود خلق السماوات والارض بالحق، که عرض شد این با اگه با مصاحبه باشه کم میاره، با ملابسه باشه کم میاره. نه ملابسه نه مصاحبه، هیچ کدام اون توان را ندارن که بفهمانن گوهر این زمین حق است. زمین با حق ساخته شد، آسمان با حق ساخته شد، لذا نظام هستی بازی رو قبول نمی کند. یعنی اگه کسی بازی کرد بالا میاره. فرمود قول باطل، فعل باطل، روش باطل، لهو و لعب مثل یه غذای سمیست که با گوهر روده و معده سازگار نیست. اگه کسی یه غذای سمی فرو ببره فران بالا میاره. کسی با نظام شوخی بکنه، در عالم بازی بکنه، بالا میاره. هیچ الان شما میبینید این همه سلاطین و اینها آمدن رفتن. فرمود ما اینا رو تو کتاب‌های دار تاریخ دفن کردیم، فجعلناهم احادیث. میبینید شما کتاب‌های تاریخ ورق بزنید، بگید یه روزی در این سرزمین ساسانی بود، سامانی بود، سلجوقی بود، هخامنشی بود، اینا فرمود دفن شدن تو کتاب تاریخ. ما اینا رو احدوثه قرار دادیم، فجعلناهم احادیث. اما الان نامی اگر هست از همین 4-5 نفر انبیای الهی است دیگر. فرمود اگر کسی بازی بکند با نظام الهی، این بالاخره بالا میاره، این هیچ چاره ای نیست. کجا میخواد ارجاع بده؟ حق باطل را به هیچ وجه نمیپذیرد. خلق السماوات والارض بالحق، این ناظر کارکانه تام است، راجب خالق بودن خداست، راجب آفریدگار خداست. اما راجب پروردگاری او و تدبیر او، فرمود ذات اقدس اله شما را که در زمین خلق کرد، موجودات زمین خلق کرد، شما مثل فرشته نیستید که غذا نخواهید. که موجودات زمین، این حشرات، این حیوان، همه اینها غذا میخوان. برای اینکه غذا میخوان، شمس و قمر را آفرید که نور را تأمین کنه، حرارت تأمین کنه. اگر این شمس و قمر مستقیما یه جا میتابیدن، همیشه تابستان بود یا همیشه زمستان بود، که آذوقه مردم تأمین نمیشد. این که فرمود و قدر اقواتها فی اربعه ایام، اربعه ایام یعنی فصول چهارگانه، فرمود طرزی ما آسمان و زمین رو، شمس و قمر رو تدبیر میکنیم که اینا مرتب میگردن، گاه شب کوتاه است، گاهی روز بلند است، گاه شب را میپیچونه، گاهی روز میپیچونه، گاه یکبر اللیل علی النهار، گاهی یکبر النهار علی اللیل، از یغش اللیل النهار، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. شما از اول خرداد که میشه، اول تابستان که میشه، میبینید روزها کوتاه میشه، کم کم شبها بلند میشه، تا برسه به شب یلدا که آخرین و طولانی ترین شبه. اول زمستان که میشه، کم کم روزها کوتاه میشه تا برسه به پایان خرداد که طولانی ترین روزه. به اعتدال در رفیعی که میرسه، به تعبیر حاسدی که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، اول فروردین اینا مساوی همن. ولی از اول زمستان روزها بلند میشه تا آخر بهار، و از اول پاییز تا تابستان روزها کوتاه میشه تا آخر پاییز، اول تابستان روزها کوتاه میشه تا آخر پاییز، یعنی شب یلدا. این مال اون نیمکره شمالی که ما هستیم. مقابل این نیمکره جنوبی است که در اونها دارن زندگی میکنن. اگر برای ما زمستان است، برای اونها تابستانه. اگر برای ما بهار است، برای اونها فصل دیگه است. این نظم محققانه که اول زمستان که شد، روزها بلند میشه تا پایان بهار، اول تابستان که شد، روزها کوتاه میشه تا آخر پاییز، این برای آن است که فصول چهارگانه تنظیم بشه. فصول چهارگانه که تنظیم شد، اقوات و روزی ها تأمین میشه. اگر چه همیشه بهار باشه یا همیشه پاییز باشه، که روزی تأمین نمیشه. که فهمید و اقدر اقواتها فی اربعه ایام، یعنی فی اربعه فصول، روزی های مردم رو ذات اقدس را با تکویر و لیل علی النهار و تکویر و نهار علی اللیل، با یولج و نهار فی اللیل و یولج اللیل فی النهار تأمین میکنند. این تدبیر آدم است. تنها انسان نیست، حیوانات هم همینطور، موجودات دیگه هم همینطور. اون آفریدن است، این پروروندن است. یولج اللیل فی النهار و یکبر و یغش اللیل النهار مربوط به ربوبیت ذات اقدس اله است. فرمود خلق السماوات والارض بالحق، این مالکانه تامه که خالقیت خداست. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل و سخر الشمس والقمر، که این مالکانه ناقص است و ربوبیت خداست. کل یجری لاجل مسمى، همه اینا حرکت میکنن، یه عمر مخصوصی دارن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صدوق رضوان الله علیه، تو کتاب شریف خصال که از واحد شروع میکنه تا الف، خدا واحد است و ثانی نیست، اومد اسدان رو ذکر میکنه، سلاسل رو ذکر میکنه، اربعه رو ذکر میکنه تا به الف. در الف اونجا فرمود به این که الف آدم آمدند و رفتن، یا الف عالم آمدند و رفتن. این چه این نیست که عمر جهان همین باشه که تو ناسخ تواریخ نوشته شده؟ تو باب ثمانیه نوشته شده حضرت فرمود به این که ما الان تو هشتمین عالمیم. حالا در هر عالمی چند آدم آمدند و رفتند؟ حالا اگه یه وقتی مسئله دایناسورا و امثال ذالک رو شنیدید که چند میلیارد سال قبل بود، اینا این چند میلیارد سال مثل حلقه فی فلات است در برابر ابدیت. اگر هزار آدم و اینا آمدن رفتن یا چندین عالم آمد و رفت، بعد ما یک حلقه در یه فلاتی هستی. خدای سبحان همین اینها رو اداره بکنند. و اینطور نیست که اگر بساط با در قیامت جمع شد دیگه بساط خلقت جمع بشه و خبری نباشد. اون طور هم نیست، کسی از بعد از ما خبری ندارد. فهمید این آسمان زمین یه عمری دارن، بالاخره اینا یه زمانی دارن، یه مکانی دارن، یه محدودی دارن، این رخت برمی‌بندن. این یشه یا ذهب کن و یعته به خلق جدید میتواند سنت مستمر الهی باشد، همونطوری که ما الان تو هزارمین آدمیم دیگه. اگر این عرف نشانه کثرت نباشد، خصوص عرف باشد، یعنی هزار آدم آمدند و رفتند. اگر نشانه کثرت باشد که معلوم نیست که چند آدم آمدند رفتند. که فیض الهی که والکل منه دائم متصل و الفیض منه دائم متصل، معلوم نیست که از کی شروع شده به کی ختم شود. آغازش روشن نیست ولی انجامش روشن است. ما به ابدیت رسیدیم. این چنین نیست که نظام هستی منقرض بشود و خبری نباشد دیگه. انسان این مقطع زمانی خاص رو به نام دنیا پشت سر می‌گذارد، وارد برزخ و ساحل قیامت می شود، انشاءالله وارد بهش می شود و دیگر موجود ابدی خواهد بود. دیگه سال میلیاردها سال و هزارها میلیارد سال نیست، یه موجود ابدی دیگه، نه متضمن است نه متمکن، یعنی از در زمان دنیایی، وگرنه اونجا حکم خاص خودش داره. فرمود اینا هستند تا زمان مشخصی، بعد عزت الهی اینها را اداره می کند و به شما مژده بدهیم که او غفار است، راه برای توبه باز است. این چنین نیست که اگه کسی خدای ناکرده چهار روزی لغزید بگوید من برای همیشه محرومم، این طور نیست. تو این عالم بدترین موجود به جز بهترین موجود تبدیل میشه. همه این کودا هستن که به صورت یاس در میان دیگه. انسان های تبهکار هم میتونه اینطور باشه. اینطور نیست که اگه کسی چند روز بیراه رفته است بعد نتونه معطر بشه، روح و ریحان بشه. اگر کودهای بدبو میشه یاس و یاسمن، انسان تبهکار هم میشه روح و ریحان بشه. راه باز است. هم عزت و اقتدار الهی در ربوبیت و خالقیت او ظهور تام دارد، هم غفاریت او در پرورش ما. برای پرورش انسان این قسمت ذکر فرمود که خلقکم من نفس واحده، همه شما از یه حقیقتی. اختلاف ملل و نهل این تو نیست که گوهر ذات شما را عوض بکند. زن از همون حقیقتی خلق شده است که مرد از همون حقیقت خلق شده است. شما دو صنف از یک حقیقتی است، دو نوع نیستید، دو حقیقت نیستید. خلقکم من نفس واحده یعنی من یک حقیقت، و جعل منها زوجها، زوج این حقیقت هم از خود حقیقت است، بیگانه دیگه نیست. و جعل منها از همین حقیقت زوج همین حقیقت را، نه زوج شما را. زوجه مستحضرید که خیلی فصیح نیست. قرآن کریم هرگز از زن به عنوان زوجه یاد نکرده است. مرد زوج زن است، زن زوج مرد است. فصیحش اینه. زوجاست تو قرآن به کار نرفته، ازواج به کار رفته. خب این مال اصل خلقت شما، اونم مال آسمان و زمین، اینم مال خلقت شما. اما پرورش شما و تأمین روزی های شما فرمود و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، برای تأمین روزی شما 8 زوج از حیوانات حلال گوش را نازل کرده است. تو سوره مبارکه هج گذشت که ام من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. هیچ چیزی نزد شما نیست مگر اینکه اصل و منبعش پیش ماست، ما این را انزال بکنیم، تنزل میدیم. این تو نیست که به نحو تجافی باشه، از مخزن ما چیزی را درآوردیم، یعنی دیگه مخزن خالی باشه. ما از مخزن تنزل بدیم به نحو تجافی یا به صورت آهن در میاد میشه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، یا به صورت دام در میاد که انزل لکم من الانعام ثمانیة ازواج، یا به صورت اشجار احجار در میاد. همه اینها ریشه اصلی در عالم دیگه دارن، از اونجا تنزل کردن و به این عالم آمدن. و انزل لکم، پس اون اصل کلی در اول سوره مبارکه هج بیان کرد که فرمود این من شأن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اصل کلی است. فروعات اون اصل را گاهی در سوره حدید دارد که انزلنا الحدید فیه بأس شدید، گاهی در سوره انعام دارد که اونجا هم مسئله انزال را ذکر فرمود. آیه 143 سوره مبارکه انعام اونجا تعبیر انزال ندارد، ولی فرمود خدای سبحان برای شما اینها را فرستاده است. سماوات ازواج من الزعن اثنین، وقتی آثار و برکات الهی را از در سوره مبارکه انعام از آیه 140 و 141 بیان بکند، از باب درخت و انگور و غیر انگور، خرما و کشاورزی و اینا را ذکر بکند. بعد فرمود و من الانعام حمولتا و فرشن کلوا مما رزقکم، بعد ثمانیت ازواج من الزعن اثنین و من المعز اثنین، که اونجا تعبیر به انزال نیست، اما در جریان حدید و انزلنا الحدید هست. در جریان آیه سوره مبارکه زمر که محل بحث است، اونجا هم سخن از انزال است که این انزال به نحو تجلی است و نه به نحو تجافی. فرمود به این که انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، هشت زوج، چون من الزعن اثنین و من المعز اثنین و من الابل اثنین و من البقر اثنین، اینا چهار تا، هر کدوم آز ذکرین حرم عمل انثیین، هر کدوم مذکر و مؤنث دارن میشه هشت تا. سخن از اهلی و وحشی که برخیا گفتن این تام نیست، برای اینکه زعن اهلی و وحشی داریم یعنی گوسفند، معز یعنی بز وحشی و اهلی داریم، بقر وحشی و اهلی داریم، اما ابل وحشی و اهلی دیگه نداریم. شتر اهلی داریم ولی شتر وحشی نیست، گاو اهلی و وحشی هست، گوسفند وحشی و اهلی هست، بز وحشی و اهلی هست، اما ابل وحشی و اهلی نیست. این که فرمود بقر اثنین و ابل اثنین، معلوم میشه که سخن از مذکر و مؤنث است. انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، بعد فرمود آفرینش شما را گاهی طولی ذکر کرد که اول نطفه بود، بعد علقه بود، بعد مضغه بود، بعد عظام بود، فکسوا من العظام لحما بود، ثم انشأناه خلقا آخر بود، که در اول سوره مبارکه مؤمنین گذشت. گاهی هم بفرماد به این که این در درون مادر یک بطن است، یک رحم است، یک مشیمه، شما را در توی این سه طبقه طولیه هم در درون اون مشیمه فرمود شما را می پروراند. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلقین فی ظلمات ثلاث، پس مربوط به صلب پدر نیست، مربوط به مادر است، چون که در جریان سوره مبارکه مؤمنون هم مربوط به صلب پدر نیست، مربوط به رحم مادر است، که فرمود ما نطفه را علقه قرار دادیم، مضغه قرار دادیم، عظام قرار دادیم، ثم کسونا العظام لحما، و جنین قرار دادیم، ثم کسونا العظام لحما، تبارک الله و احسن، ثم انشأنا و خلق آخر. اینا سیر طولی این کودک است و نوزاد است در رحم. الان اینجا فرمود بطن است، در درون بطن رحم است، در درون رحم مشیم است، در درون مشیمه انسان این نطفه اونجا مستقر است و پرورش پیدا میکند. یخلقکم فی بطون امهاتکم، نه اصلاب آبائکم، فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلقین. مراحل طولی خلق چگونه است در سوره مبارکه مؤمنون بیان فرمود. فی ظلمات ثلاث، خود بطن تاریک است، رحم تاریک است، مشیمه تاریک است. ذالکم الله ربکم، این که آفرید دارد شما را می پروراند. و این تقدیم خبر هم که مفید حسر است در این جای له الملک آمده. این له ملک السماوات چه در این آیه چه در آیات دیگر مفید حسر است. له الملک دیگه مالک دیگری نیست، لا اله الا هو، که این میشه مرحله چهارم. مرحله اول خالقیت است، مرحله دوم ربوبیت است، مرحله سوم الوهیت است، اومد وظیفه ما که مرحله چهارم است مشخص میشه. توحید الهی را از توحید ربوبی نتیجه میگیرن، توحید ربوبی را از توحید خالقی نتیجه میگیرن. فرمود خدا خالق است، لا خالق الا هو، الله خالق کل شی. خدا رب است، لا رب سوا، چون او خالق است، او رب است، پس له الملک، او مالک محض است. وقتی مالک محض شد، ملک محض شد، مالک دنیا شد، مالک آخرت شد، تبارک الذی بیده الملک شد، سبحان الذی بیده ملکوت کل شی شد، لا اله الا هو. این میشه چهارم. الوهیت و معبود بودن منحصر اوست، برای اینکه او مالک محض است و ملک محض. چرا مالک محض است؟ برای اینکه رب محض است. چرا به رب محض است؟ برای اینکه خالق محض است. خالق کل رب کل است، رب کل مالک و ملک کل است، مالک و ملک کل اله کل است. لا اله الا هو که متفرع بر آن است. بعد تمود فانا تستفون، کجا میرید؟ شما که مثل علف هرز نیستید که. اگر مرگ نابودی بود و پوسیدن بود خب بحثی نبود، اما مرگ از پوست به در آمدن است، یه حسابی است، یه کتابی است، کجا میخواد برید؟ خالقیت مال او، ربوبیت مال او، مالکیت مال او، در نتیجه الهیت مال او. والحمدلله رب العالمین.